بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سخن ما در مقام بیان ادله قائلین به تقدیم نهی بر امر بود. دلیل اول گذشت و دلیل دوم مطرح شد که دلیل دوم یه قاعده عقلیه بود: دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. جوابی از این قاعده داده شد، مرحوم آخوند نپذیرفت. خود ایشان در مقام جواب برآمد، به چند وجه از این قاعده جواب داد. وجه اول بیان گشت، وجه اول بیان شد و آن این بود که اولویت ثابت نیست، نه طبق بنای عقلا و نه طبق شریعت. این سراغ وجه دوم. ایراد دوم مرحوم صاحب کفایه به قاعده دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. جواب دوم بعد از آن است که ما دست از جواب اول برداریم و بگوییم این اولویت ثابت است. می‌فرماید: سلمنا که اولویت ثابت باشد، این قاعده ما نحنفی را شامل نمی شود، یعنی باب اجتماع امر و نهی. طبق قول به امتناع، طبق قول به امتناع را شامل نمی شود. چرا؟ به جهت این که این قاعده مربوط به آنجایی است که همه کار دست مکلف باشد و مکلف بتواند فعل یا ترک را انتخاب کند، و برای انتخاب مثلا ترک نهی را مقدم کند، و آنجایی مکلف میتواند فعل یا ترک را انتخاب کند که واجب فعلی و حرام فعلی در خارج موجود باشد، مثل انقاض غریق و غصب زمین غیر. انقاض واجب است، غصب حرام است. این دو واجب فعلی هستند، از باب اجتماع امر و نهی نیستند. واجب فعلی است، حرام هم فعلی است. اینجا مکلف دفع مفسده رو انتخاب می کند و می گوید دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. غصب نمی کنه، وارد زمین غصبی نمی شود. انقاض رو مثلا ترک کن. اما ما نحن فی در مقام اختیار و اراده مکلف نیست، بلکه سخن و بحث در مقام جعل است، جعل احکام، که در مقام جعل احکام فقط حسن و قبح ملاکند و شارع مقدس بر اساس حسن و قبح حرمت و وجوب رو جعل میکنه و در ما نحن فی که باب اجتماع امر و نهی هست نمیشود هر دو، یعنی حرمت و وجوب، هر دو فعلی باشند، یکی از این دو به فعلیت میرسد و ما نمیدانیم شارع وجوب جعل کرده است یا حرمت. از آن مجرای قاعده دفع مفسد اولا من جلب المنفعه مختص به واجب و حرام فعلی است، نه باب اجتماعی که یکی از این دو حکم به فعلیت میرسد، یا وجوب یا حرمت. و در بحث اجتماع امر و نهی شارع مقدس یک حکم بیشتر نداره، یا وجوب داره یا حرمت بر اساس نظریه امتناع. و نمی شود مصلحت و مفسده هر دو فعلیت داشته باشند تا بعد مکلف یکی از این دو رو انتخاب کند و بگوید دفع مفسده اولاست من جلب منفعه. نتیجتاً این اشکال، اشکال صغروی شد، یعنی صغرای قضیه ما و قیاس ما ثابت نیست. ما نحن قاعده به عنوان قاعده کبرویه سلمنا صحیح باشد، دفع مفسده اولویت داشته باشد، دست از اشکال اول برداریم، لکن از نظر صغروی مشکل داریم. ما نحن فی صغرای برای این کبرا، یعنی قاعده عقلیه نیست، بلکه واجب و حرام فعلی صغرای این قاعده عقلی می باشد. اینم از جواب دوم. جواب اول جواب کبروی بود، اشکال اشکال کبروی بود. جواب دوم به عنوان اشکال و جواب صغروی مطرح شد. جواب سوم یا اشکال سوم مرحوم آخوند به این قاعده این است که سلمنا که ما این قاعده را بپذیریم و بگوییم این قاعده از نظر کبروی ثابت است، لکن باید این قاعده مقید شود، این قاعده مطلق نیست، این قاعده ثبوتش در فرضی قابل قبول است که علم به اولویت داشته باشیم، بدانیم که این اولویت، اولا بودن، اولویت قطعیه است، قطع به اولویت داشته باشیم. دفع مفسده اولاست در صورت علم، این قاعده مورد قبول است، ولی اگر ظن به اولویت بود، ظن به اولویت دلیل بر اعتبار ندارد. وقتی دلیل بر اعتبار نداشت قاعده منتفی می‌گردد. به تعبیر دیگه این قاعده در دو جهت قابل مطرح شدن است، یک در باب علم به اولویت، دو در باب ظن به اولویت. اگر علم به اولویت بود دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، قاعده جاری میشه. اگر مظنون بود دلیل بر اعتبار ندارد. به تعبیر دیگر اگر این قاعده مفید علم به اولویت باشد، خب حجیت ذاتیه. اگر ظنی شد دلیل را اعتبار نداره، میشه ظن مطلق. پس اینم اشکال سوم در ناحیه کبرا، به این صورت که این کبرا به شکل مطلق قابل قبول نیست، باید مقید شود به فرض علم به اولویت. این سراغ جواب چهارم، فرض کنیم که این قاعده ثابت است و مفید علم است، یا اصلا مفید علم نیست. ببخشید دوباره بگم، فرض کنیم این قاعده نیاز به علم ندارد، مظنون است و به عنوان مظنون مورد قبول قرار می گیرد. کجا مورد قبول می گیره؟ قرار می گیرد در ما نحن فی، یعنی در باب اجتماع امر و نهی. می آیم از این قاعده استفاده می کنیم و مجرای قاعده قرار می گیرد به عنوان یک قاعده مظنونه. مرحوم آخون فرماد اگر چنین تصوری برای این قاعده داشته باشید، چون زن خاص نیست، زن مستفاده از این قاعده زن خاص نیست، مشروط می شود به یک شرطی و آن شرط در باب مقدمات دلیل انصداد آمده است. یکی از ما مقدمات دلیل انصداد که مطلق زن رو حجت قرار میداد این بود که اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط رو نمیشود جاری کرد. لکن در ما نحن فی مجرای اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط هست، میتوانیم براءت جاری کنیم. با فرض این که می شود در ما نحن فی براءت جاری کرد، دیگر نوبت به این قاعده مظنونه نمی رسد، چون ادله براءت و احتیاط ادله قطعی هم. دلیل براءت عقلی، دلیل براءت شرعی، ادله علمی و علمن، احتیاط هم به همین شد. این زن میشه زن مطلق، دلیل خاص که نیست که بگیم دلیل اجتهادی است مقدم است. دلیل اجتهادی نیست، میخوای به عنوان زن مطلق اثباتش کنیم. با فرض این که ما نحن فی مجرای براءت هست، پس چون در اینجا زمینه براءت هست، نوبت عمل به این زن نمی شود. باز هم به تعبیر دیگر این اشکال چهارم و این جواب چهارم اشکالی صغروی به کسانی که به این قاعده استدلال کردن. این قاعده رو سلم را بپذیریم زن نیست و مفید زن نیست، ما نحن فی صغرای برای این قاعده نیست، چون مجرای براءت هست. چرا ما نحن فی مجرای براءت هست و مجرای احتیاط هم میتونه باشه؟ چون ما نحن فی از باب دبران امر بین محظوره نیست. جایی که نه براءت جاری می شود نه اشتغال و احتیاط، آنجایی است که دوران امر بین محظورین باشه. خب در دوران امر بین محظورین شما نمیتونید اصالت البراءت جاری کنید. مثلا در مثالی که در فقه میزنن برای این مورد، زنی که مردد شده بین زنی که نذر شده وتیش، یا حرام شده است وتیش، نذر کرده وت بکنه یا ترک، قسم خورده وتی او را یا ترک او را. خب هر یک از این دوتا وجوب و حرمت تعیینیه، تخییری نیست، خلاصه یا وجوبه یا حرام. اون جایی که وجوب و حرمت تعیینی میشن روی یک مورد، چون دوران ام بین محضوره، نماز جمعه واجب است یا حرام، شما نمیتونید براءت جاری کنید. چرا؟ چون براءت یعنی الزام، الزام ثابت است، مقطوع است. براءت در هر طرف بخواید جاری بکنید، در طرف دیگه هم باید جاری بشه. وقتی در طرف دیگه جاری شد، اصل الزام برداشته میشه و در یک طرف دون طرف دیگه ترجیح بلا مرجح است. ازا در دوران ام بین محضورین براءت نمیشود جاری کرد. در هر طرف بخواید جاری کنید، طرف دیگه هم میگه در منم باید جاری کنید، در هر دو طرف جاری بشه، مخالفت قطعیه. در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح. ما نحنفی که دوران ام بین محضوره نیست، و همچنین ما نحنفی در دوران ام بین محضوره اشتغال هم جاری نمی شود، اصالت الاشتغال، چون اثری نداره. اصالت الاشتغال بخواد جاری میشه، احتیاط مکلف یا فاعل است یا تارک، بی اثر است، بی خاصیت است. نزا باید قائل به تأخیر بشیم در دوران هم بین محضورین، مگر یک طرف اهمیتی داشته باشه، به خاطر اون اهمیت مقدم کن بر اساس حکم. اما در ما نحنفی مثلا نسبت به حرمت غصب میتونیم براءت جاری کنیم. وقتی براءت جاری کردیم، حکم میکنیم به صحت صلات. چرا؟ چون تنها چیزی که در ما نحنفی مانع است برای صحت صلات در دار غصبی، حرمت غصب است. خب حرمت غصب رو بر می‌داریم با اصالت البراءت عن الحرمه، عقلن و شرعن. عقلن قبح قاو بلا بیان، شرعن رفع مالای علم. ولو در باب اجزا و شرایط، در باب اقل و اکثر ارتباطی، اونجا شما قائل به احتیاط بشید، چون شرطیت و جزئیت در اونها شرطیت و جزئیت واقعی هست، اونجا قائل به اشتغال. ولی اینجا چون اباحه شرط به اصطلاح میگن تزاحمی است، شرط ظاهری است، تو عالم مزاحمت مزاحم این واجب است، مثل طهارت یا رکوع و سجود نسبت به صلات نیست که شرط واقعی باشه. اینجا راحت براءت جاری میشه تا این مزاحم و این اباحه مزاحمیه رو، این حرمت ببخشید تزاحمیه، این حرمت تزاحمیه رو برش داریم، حرمت ظاهری. وقتی که این مانع برداشته شد با اصالت البراءت، حالا چه عقلیه چه شرعیه، نماز واقعا میشه صحیح، نماز در دار غصبی میشه صحیح، با رفع حرمت به وسیله براءت عقلی و نقلی فتوا میدیم به صحت صلات. چرا؟ چون صلات دارای امره. وقتی شما حرمت رو برداشتید، واجب تعیینی با حرام تعیینی نبوده، به جهت این که امری که به صلات خورده است امری است که عموم و اطلاقش بدلی است، علل بدل است. هر فردی را که او مخاطب انتخاب کنه و مکلف انتخاب کنه دارای امر میشه. وقتی که حرمت برداشته شد به عنوان یک مزاحم توسط اصالت البراءت، مکلف یه نمازی رو اتیان میکنه قربتن الالله، و این اصالت البراءت مزاحم نداره. مزاحمش چی میخواد باشه؟ مزاحم اصالت البراءه اصالتو عدم الوجوب. بگیم آقا هم تو شما براءت جاری کردید از حرمت، یک اصالت و عدم الوجوب هم جاری میکنیم. اینجا چنین چیزی نیست، چون دوران هم بین محضورین که نبود که بگیم این دوتا با هم تعارض میکنن ترجیح بلا مرجم. نه، وجوب یقینیست چون عمومش عموم بدلیست. اگر عمومیت امر مثل عمومیت نهی میبود، یک فرد معینن میشد واجب و معینن میشد حرام، برای این شد دوران هم بین محضورین. ولی اینجا اینطوری نیست، چون امری که به صلات خورده است همونطور که در گذشته گفتیم شمول و عمومیتش بدلی است، لذا صلات مقتضی امر فعلی دارد، مانعش این حرمت است. حرمت با اصالت البراءت جاری میشه و نماز میشه صحیح. مرحوم آخون فرماد بله، اگر شما گفتید مصلحت واقعیه‌ای، مفسده واقعیه‌ای که در مجمع هست، یعنی قصد که مفسده واقعیه دارد، اون با موجب می شود که فعل مکلف بشه مبغوض. وقتی فعل مکلف شد مبغوض، داخل دار قصبی نماز خوندن میشه مبغوض. دیگه امکان قصد قربت نیست، امکان قصد امتصال تقربن الالله نیست، نماز میشه باطل. اون حساب جدا. علی کل حال در ما نحن فی زمینه اجراء اصالت البراءت هست. همین مقدار که زمینه هست برای اجراء اصالت البراءت، نوبت به این قاعده مزنونه، این قاعده‌ای که اولویتش طبق فرض ما اولویت مزنونه شد، نوبت به این قاعده نمیرسد. بدین وسیله هم ما نحن فی صغرای برای دفع مفسده اولا من جلب منفعت زنی نمی باشد، ولو کبراش رو بپذیریم ما نحن فی برای او صغرا نیست. و به تعبیر دیگری هم عرض می کنم و کیف کان، نمازی که در مجمع بین غصب و صلات خوانده می شود معلوم الوجوب است، به وجوب بدلی تخییری، و معنا ندارد این وجوب را با اصالت البراءت برداریم، بگیم اصالت البراءت وجوب رو برمی داره، چون مثلا اصالت البراءت در ناحیه حرمت با این از تعارض میکنه. چرا شما اصالت البراءت در حرمت رو جاری کنید، اصالت البراءت در وجوب جاری کنید؟ علت این که اینجا جای اصالت البراءت در وجوب نیست، چون وجوب صلات وجوب تعیینی نیست، وجوب تخییریه. لازم نیست همان فردی که متعلق نهی قرار گرفته است همان متعلق امر باشد. ما قائل شدیم به عدم اجتماع. امر متعلق به صلات بدلیه، به شکل صرف الوجود است، نه شمولی و استغراقی. پس وقتی وجوب تخییری شد، وجوب تخییری مقطوعه. وجوب تخییری صلات مقطوع است، مقطوع که جای اصل نیست، مشکوک جای اصل است. پس وجوب تخییری مقطوع به هست به وسیله اصالت و براءت برداشته نمیشه. وجوب تعینی هم که مقطوع انتفاع هست، وجوب تعینیش هم که منتفیه، شکی درش نداریم که بخوام اصالت و براءت جاری کنیم. علی کل حال ما نحن فی حد اقل به عنوان یک شبهه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، صغرا برای این کبرای مزنونه نمی باشد. و علا کل حالن و بالجمله دلیل دوم قائلین به تقدیم نهی بر امر که عبارت بود از دفع مفسد اولا من جلب المنفعه، لا یغنینا من جوع، مشکل ما رو حل نمی کنه، یعنی شست رفته نیست، یا کبرویان و یا صغرویان محل شبهه قرار می گیره و نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر موجب، به عنوان یک دلیل معتبر باعث تقدیم نهی بر امر بشود. اینم شد از دلیل دوم قائلین به تقدیم نهی که تمام شد. سومین دلیل که اقامه شده است و در قوانین هم آمده، جلد یک صفحه 153، استغراق است. کیفیت استدلال به این دلیل این است که ما وقتی که در شریعت دور میزنیم و تفحص میکنیم، استقراء میکنیم، میگردیم و موارد فقهی را مشاهده میکنیم، میبینیم که در موارد زیادی شارع مقدس نهی را بر امر مقدم کرده است. شارع بله نهی رو در بعضی از موارد مقدم کرده بر امر، مثل حرمت نماز خواندن زن در ایام استظهار. زنی که دارای عادت است یا مبتدا است، اون روزهایی که باید شک و شبهه میفته نمیداند حیض است یا استحاضه، در اون ایام استظهار خب امر به صلات که هست تو عالم وجود، نهیم هست. شارع میگه نماز نخوان، حرمت نماز مقدم شده بر وجوب نماز. یا در بحث وضو با عناین مشتبهین، دو ظرفی که مشتبه هند، شبهه موضوعیه، یکیش نجسه یکیش پاکه، از یک طرف امر به وضو داریم، از یک طرف حرمت عدم جواز. شارع عدم جواز وضو را مقدم کرده است بر وجوب وضو به عنوان مقدمه. این دو مورد از مواردی که در شریعت نهی مقدم شده است بر امر. خب با توجه به امثال این مواردی که در شریعت هست، اذا اگر این چنین هست که در شریعت نهی مقدم شده است، استقرا هم خودش دلیل منطقیه. استقرا ماهیتش تحلیل، دیدن و مراقبت مراعات کردن جزئیات است برای رسیدن به کلی. از این موارد جزئی ما منتقل می شویم به این که قاعده این است که نهی را مقدم کنیم بر امر. جواب از این دلیل سوم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.